پردازیم به بخش خدمات. این نکته رو هم بارها حضورتون یادآور شدم که مایه خوشحالی و مسرت ماست که همراهی و ارتباط شما عزیزان رو با برنامه داشته باشیم و از نظرات ارزشمندتون بهره ببریم. برای این ارتباط شماره تلفن 162 رابطتون می‌سازم و همینطور سامانه پیامکی 30,035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. اما همونطور که میدونید دامنه کاربردهای هوش مصنوعی در خدمات دولتی و شهری به طور فزاینده‌ای رو به گسترش این فناوری با قابلیت‌های ارزشمندی که داره، سازمان‌های دولتی و مراجع قضایی رو به ویژه در زمینه خدمت رسانی به شهروندان متحول کرده. برای اینکه اطلاعات بیشتری در این باره به دست بیاریم، دعوت کردیم از جناب مهندس آزاد لطیفی نژاد، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره شرکت نوآفرینان داده پرداز ساویس که به استودیو برنامه تشریف آوردن. دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. هستم خدمت.
ممنون از شما دکتر. ضمن اینکه از شما می‌خوام در ابتدای مختصری راجع به فناوری هوش مصنوعی و نحوی عملکردش برامون بگید، در ادامه هم لطف کنید یه دسته‌بندی اجمالی از حوزه خدمات داشته باشید، ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم که در واقع تکنولوژی که به هوش مصنوعی در واقع شهرت پیدا کرده تو حوزه‌های مختلفی در واقع کار کرد و نوع‌های مختلفی داره، ولی ساده‌ترین تعریفی که میشه ازش در واقع گفت این هست که کمک کردن به رسیدن به در واقع صحیح‌ترین جواب در دسترس و ممکن با استفاده از دیتاهایی که در دسترس مدل‌های هوش مصنوعی هستش.
آله.
یعنی ممکن هست شما با دیتای غلط ترین بکنید مدل رو و به جواب غلط برسه، ولی خب هرچه دیتا صحیح‌تر و دیتای گسترده‌تری در اختیار مدل باشه، شما خیلی سریع‌تر و با استفاده از مدل‌های طراحی شده‌ای که از قدرت کامپیوتینگ پاور کامپیوترها استفاده میکنن به سریع‌ترین و بهینه‌ترین جواب ممکن خواهید رسید.
بله.
استفاده از این در واقع تکنیک‌ها و روش‌ها کمک کرده که توی حوزه‌های مختلف کسب و کارها و در واقع سازمان‌ها بیان و از این در واقع دیتاهایی که در اختیار دارن استفاده بکنن و کمک بکنن به حل مسائلی که در واقع باهاش مواجه هستن.
بله، از حوزه‌های مختلف هم بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید، من اگر بخوام یه مقدار از حوزه‌هایی که یه مقدار پیشروتر هستن تو این حوزه خدمتتون عرض بکنم،
خدمات
در واقع اگر خدمات بانکی رو به عنوان مثال داشته باشیم، بحث این هست که از شناسایی اولیه مشتریان، شما همین الان شاید توی دوران کرونا خیلی به چشم اومد که شناسایی اولیه مشتریان به عنوان یک الزام بانکی همیشه توی شعبه بانک اتفاق می افتاد، ولی با استفاده از ابزارهای نوین شناسایی در واقع مشتری از طریق عکسش و تصویرش با استفاده از ابزارهای موبایل و صحت سنجی این که این فرد چقدر خودش عکسش با عکس در واقع کارت ملیش مطابقت داره کمک کرد که ما بتونیم حساب باز بکنیم، حساب کارگزاری باز بکنیم و بتونیم از خدمات بانکی بدون مراجعه به بانک بهره برداری بکنیم.
بله.
توی سایر حوزه‌هایی که میتونه کمک بکنه در واقع هوش مصنوعی، بحث در واقع چت بات هایی هست که توی سازمان ها الان در واقع داره استفاده میشه با توجه به اینکه گسترده زیادی از دیتای گذشته وجود داره از سوال ها و جواب هایی که داده شده و این کمک میکنه که جوابهای درستتر رو سریعتر در اختیار مشتری قرار بده بدون اینکه نفر درگیر کار باشه و به سادگی بتونن مشتریان رو راهنمایی بکنن. حالا توی حوزه های دیگه بحث در واقع اسکن داکیومنت های مشتریان هست، یعنی اینکه شما با یه عکس گرفتن میتونید دیتا رو تبدیل به داده بکنید و صحت سنجی بکنید داده رو و دیتا رو کاملا به صورت ساده منتقل بکنید به جایی که در واقع این دیتا رو از شما، عکس کارت ملی هست، شما عکس فاکتوری هست یا هر چیز دیگه ای رو میتونه از ابزارهای ایمیج پروسسینگ استفاده بکنه و به صورت صحیح دیتا رو کپچر بکنه و به استفاده کننده ارائه بده.
بله ممنون از شما. دکتر، در کشورهای دیگه دنیا نحوه کیفیت بهره‌گیری شهروندان از این خدمات چگونه است و در کشور ما اوضاع چطوره؟ ازتون می‌خوام یه مقایسه در این باره داشته باشید، در اینکه چه اندازه تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله داریم و اصلا آیا بستر‌سازی مناسب در کشور فراهمه؟
خوشبختانه کشور ما اونقدری فاصله نداشتیم از شروعی که داره اتفاق میفته برای بهره برداری از در واقع نتایج هوش مصنوعی. ولی خب یک بحث در واقع تأمین نیروی انسانی هست که تو این زمینه به صورت تخصصی تر کار بکنن، شاید مسئله ای هست که ما احساس میشه که داریم فاصله میگیریم از روز دنیا به خاطر در واقع تفاوت هایی که بحث پرداخت به نیروهای متخصص تو این زمینه وجود داره، باعث شده که نیروهای خوب در واقع این حوزه مهاجرت بکنن و تنها مشکلی که وجود داره شاید الان حس میشه این هستش. ولی ما به عنوان بهره بردار از ابزارهایی که داریم استفاده میکنیم، چه تو بحث در واقع چت‌بات ها، در واقع شناسایی مشتریان و بحث هایی که الان یواش یواش داره اتفاق میفته، بحث کنترل تقلب ها، بحث های امنیتی، من چشمنداز رو مثبت میبینم که داریم خوب جلو میریم و داریم ازش استفاده میکنیم.
مهندس لطیفی نجات، ما همچنان با معضلات بزرگی مثل معضل ترافیک در کلان شهرها مواجهیم یا معضل حمل و نقل شهری و امنیت این وسایل، در این زمینه‌ها چه خدماتی رو میتونیم امیدوار باشیم که دانش هوش مصنوعی به ما داشته باشه؟
ببینید، تو بحث ترافیک خب معضلی هست که همه کشورها باهاش مواجه هستن. هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه، ولی خب تنها یک بخشی از در واقع راه حل هست که کمک بکنه به مدل‌های تصمیم گیری که تصمیم گیران حوزه ترافیک دارن ازش بهره برداری میکنن. یعنی اگر بگیم که هوش مصنوعی یک راه حل کلی رو خواهد داد، نه اینطوری نیست، چون محدودیت‌هایی که وجود داره قطعا اثرگذار هست، ولی خب میتونه کمک بکنه به سرعت تصمیم گیری و اینکه بهینه ترین تصمیم رو برای در واقع مسیرهای ترافیکی و راه حل هایی که میتونه توی شبیه سازی هایی که دوستان ران میکنن ازش استفاده بکنن.
بله مهندس، دوست دارم از مزایای این فناوری در بحث خدمات مشتری برامون بیشتر بفهمید.
ببینید، مشتریان مخصوصا مشتریان نسل جدیدتر خیلی کیفیت سرویس براشون مهم هست. بله. و شاید تفاوتی که بین نسل جدید و نسل قدیمی تر هست، بخشودن و بخشنده یک پایین تری دارن. یعنی شما اگر با یک مشتری 50-60 ساله داری صحبت میکنی، شاید اشتباهات یک بانک رو میبخشه برای اینکه ارتباط قلبی با اون بانک داشته باشه، ولی شما با یک مشتری نسل جدیدتر خیلی ساده سویچ میکنن اپلیکیشن های موبایلشون رو، سیم کارت هاشون رو و حساب های بانکیشون رو، و کیفیت سرویس های جدید و ارتباط جدیدی که بتونن ارتباط هایی با ارائه دهنده سرویس داشته باشن خیلی براشون جذاب هست. برای همین بحث در واقع انگیجمنت خیلی در واقع داره توی مخصوصا ارائه دهندگان خدمات برخط بولد میشه، برای اینکه شما بتونید ارتباط مستقیمی رو از طریق یک دایرکت چنل با مشتریتون همیشه داشته باشید. اگر یک اپلیکیشن موبایلی هست، شما نیازهای اون فرد رو بهش در موقعی که نیاز داره آفر بدید. فرض بکنید شما بتونید به عنوان یک اپلیکیشن پیش بینی بکنید که این مشتری شما کی نیاز داره که یک شارژ موبایل بخره. یک نیم ساعت قبل ترش بهش آفر خرید شارژ رو بدید، قطعا میاد و از شما خریداری میکنید. اگر بر اساس در واقع دستبندی هایی که دارید میکنید، این مشتری رو مشتری کثیر السفر تشخیص بدید و بر اساس لوکیشنی که امروز داره حرکت میکنه بهش آفر یک در واقع تخفیف در واقع بلیت هواپیما یا بیمه مسافرتی رو بدید، کمک میکنه که شما بتونید محصولتون رو با قیمت کمتر، با هزینه بازاریابی کمتر به مشتریتون ارائه بدید.
بله ممنون. مهندس، راجع به مزایایی که فناوری هوش مصنوعی تو این بحث خدمات میتونه داشته باشه، مواردی رو نام برده شده، مثلا استخدام هوشمند افراد، خودکارسازی فعالیت‌های اداری، کاربرد هوش در خدمات دولتی، بحث مالیات، مدیریت حوادث، حمل و نقل شهری و خدمات شهری. راجع به هر کدوم از این بخش‌ها هم یه گریز کوتاهی بزنید.
ببینید، به عنوان نمونه عرض میکنم بحث در واقع روباتیک پروسس اتوماسیون، که شما بتونید یه سری فرایندها رو خودکار بکنید. شما یک کارمندی رو باید هر روز میداشتید که یک سایتی رو لاگین میکرد، کپچایی رو حل میکرد و یک گزارشی رو دریافت میکرد، تحلیل میکرد و یک ریپورتی رو ارائه میداد. هوش مصنوعی کمک میکنه که شما این کارها رو در واقع به سادگی توی بخش‌های مختلف انجام بدید. حل کردن یک کپچا، اگر شما در واقع دسترسی مستقیم به منابع داده‌ای نداشته باشین، جایی هست که هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه و این ابزار در واقع روباتیک پروسس اتوماسیون رو برای شما انجام بده. میدونید خیلی از نرم افزارهایی که داره استفاده میشه لایسنس محور هستن، بر اساس کاربر هستن و خیلی از سازمان‌ها نمیتونن هزینه زیادی بکنن، تعداد کارمندهای زیادی رو استخدام بکنن که این کار رو انجام بدن. هوش مصنوعی اینجا کمک میکنه که در واقع شما با تعداد لایسنس کم تری بتونین همون کاری رو که اون کارمند انجام میداد رو به صورت در واقع اتوماتیک انجام بدید.
بله. مهندس لطیفی نژاد، یک گریزی هم داشتی به بحث بانکداری. شاید خالی از لطف نباشه پرسیدن این پرسش که آیا میتونیم امیدوار باشیم با خدماتی رو که قرار فناوری هوش مصنوعی به ما بده، یه روزی شاید این باشیم که دیگه اختلاسی تو کشور اتفاق نیفته؟ چون این خودش به نظرم مهمترین خدمتیه که این هوش میتونه به شهروندهای عزیز کشورمون داشته باشه.
ببینید، واقعیتش بزرگترین جایی که الان توی دنیا داره استفاده میشه از هوش مصنوعی، بحث در واقع مدیریت ریسک ها هست و یکی از و اعتبار سنجی شاید بشه گفت که شما وقتی میخواید وامی رو به کسی عرضه بکنید، طی یک سوال و جواب معمولی و سنجیدن این فیدبک چهره فرد که آیا پاسخهاش درست هست یا داره در واقع فرار میکنه از پاسخ صحیح، یک امکانی رو به شما میده که به عنوان یک پارامتر ریسک بهش نگاه بکنید که اگر من دارم وامی رو به کسی ارائه میدم برای یک کار مشخص، آیا
سابقه این فرد در وامهایی که گرفته
این هست؟ کار رو در واقع برای این پول رو در همون مسیری که وام میخواد
بله،
خرج بکنه یا نه. تو بحث‌های در واقع سنجیدن سابقه فرد، این که ما الان با توجه به تحول دیجیتالی که سطح کشور ما به نسبت خوبی اتفاق افتاده و دیتای خوبی وجود داره توی حوزه‌های بیمه‌ای، بانکی، پرداختی و اپراتوری، ایجاد یک در واقع حالا کردیت سکورینگ ملی دور از ذهن نیست که و اعتبار هر فرد که توی این اکوسیستم چقدر در واقع مسئولانه رفتار کرده، اگر وامی گرفته سر موقع پرداخت کرده، اگر قسط بیمه‌ای رو داشته سر موقع پرداخت کرده، هوش مصنوعی کمک میکنه به کلاستر کردن مشتری‌های خوب و رده‌بندی این مشتری‌ها و اینکه این مشتری جدید شما چقدر شبیه هست به اون مشتری ایدئال شما.
پس میشه امیدوار بود که این خدمت رو هم داشته
باشه. خیلی در واقع فضا باز هست که کمک بکنه به بانک‌ها در زمینه این مدیریت ریسک و حداقل به عنوان یک ابزار کمک تصمیم گیری ازش استفاده بکنن برای بهتر وام دادن به افراد درست‌تر.
بله ممنون از شما. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، جمع‌بندی شما رو راجع به موضوع برنامه میشن.
من خوشحال شدم که بحث در واقع هوش مصنوعی یه مقدار توی کشور داره روش صحبت میشه در سطح جامعه. امیدوارم کمک بکنه به دانشجویان ما که روی این زمینه تو هر حوزه‌ای که دارن کار میکنن، کاربردها و یا در واقع ارائه خدمت توی زمینه هوش مصنوعی رو در نظر بگیرن و بهش فکر بکنن کجا میتونن از این ابزار استفاده بکنن که یک پیشرفتی رو توی حوزه‌ای که دارن کار میکنن ازش استفاده ببرن.
بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما جناب مهندس لطیفی نژاد و همینطور سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در بخش خدمات. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا مجالی دیگر، خدایا رو نگهدار.
همراه شما هستیم همچنان از رادیو گفتگو. ساعت 17:15 است. میخوام خدمتون بگم دنیا هر چقدر به سمت و سوی ماشینی شدن پیش میره، نیاز به محبت بیشتر در اون احساس میشه. از هم دریغ نکنیم، حتی با یک لبخند.
به نگاهی شده عاشق و شیدا دلم، غرق رویای تو هم سفرم تا دلم، برد تا به مرا لب خندان تو، شب من روشن از نور دو چشمان تو، غمزه هایت شده شیوه ای از دلبری، دل سرگشته را تا به کجا میبری، چه روز و چه شبها در تب دیدار تو، پریشان نشستم در عجب از حال تو، به پیمان ببندی با دل خوش باورم، در آخر بسوزم در پس انکار تو. نرود مهرت ز دلم تا ابد، ندهی دستی از سر مهر و وفا، گرچه خود جانا به غم سپردی مرا، نشوی آخر با غم من آشنا، چه روز و چه شبها در تب دیدار تو، پریشان نشستم در عجب از حال تو، که پیمان ببندی با دل خوش باورم، در آخر بسوزم در پس انکار تو. همه رویایم با تو حقیقت شود، اگرم روزی وصل تو قسمت شود، چو بهاری در چشم ستایش گرم، هرچه تن نازی ناز تو را میخرم، ز شبم برده ای خوابم آرامشم، گل خندان من از دوچه ها میکشم، موج سرگشته ای در طلب ساحلم، آرزوی جز تو ندارد دلم، چه روز و چه شبها در تب دیدار تو، پریشان نشستم در عجب از حال تو، که پیمان ببندی با دل خوش باورم، در آخر بسوزم در پس انکار تو. به نگاهی شده عاشق و شیدا دلم، غرق رویای تو هم سفرم تا دلم، برد تا به مرا لب خندان تو، شب من روشن از نور دو چشمان تو، غمزه هایت شده شیوه ای از دلبری، دل سرگشته را تا به کجا میبری، چه روز و چه شبها در تب دیدار تو، پریشان نشستم در عجب از حال تو، که پیمان ببندی با دل خوش باورم، در آخر بسوزم در پس انکار تو.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و پیامک شبکه رادیوی گفتگو 30,000-1035. و ما اگر میخواید ارتباط داشته باشید با ما www.radiogoftegu.ir سایت شبکه رادیوی ماست. دوستان خوب شنونده، شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو حتماً به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا سامانه 162 رو در خاطر داشته باشیم. درست نوشتن خیلی مهمه. اگر درست بنویسیم حتما درست می‌خوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره واژه آشنای اغماز میخوام خدمتتون صحبت بکنم. الف، غین، میم، الف، زاد، همون زادی که گاهی صاد زاد بهش میگیم. اغماز و اغماز کردن خب یعنی چشم پوشی کردن. گاهی میبینیم که این واژه رو در نوشتار با ز نوشته میشه، در نوشتار عرض کردم انتهای این کلمه به زاد ختم میشه. این کلمه که کلمه عربیه املاش اینه و به همین شکل وارد فارسی شده. ما یه واژه دیگه‌ای داریم در فارسی، غمزه، اون با رزه نوشته میشه. من فکر میکنم اغماز وقتی که به اشتباه با رزه نوشته میشه تحت تأثیر غمزه‌ایه که در فارسی کاربرد داره و اون هم از عربی وارد فارسی شده. در عربی، دقیق تر بگم خدمتون، در فارسی خیلی رسمی یا فارسی کهن‌تر ترکیب گونه‌ای به کار میرفت و بعضن ادبا هنوز به کار میبرن و اون غمزه عین بود و هست. غمزه عین دقیقا یعنی چشم پوشی، بدون این که عین به معنی چشمه، معنی اصلی عین چشمه و غمزه عین دقیقا یعنی چشم پوشی. ما واژه زیبای مرکب یا مرکب مشتق فارسی رو داریم، چشم پوشی. اغماز در فارسی کاربرد داره، اما چشم پوشی میبینیم که به خصوص در نوشتار کاربردش بیشتره. اصرار ندارم که به جای اغماز حتما چشم پوشی رو به کار ببرید. من خودم از کلمه چشم پوشی استفاده میکنم. خیلی هم این دوتا از نظر مفهومی به هم نزدیکن، در حدی که به اصطلاح نزدیک به گردبرداری به نظر میرسه باشه، یعنی این کاری که نقاشان به اصطلاح میکنن و استاد نجفی هم به کار بردن، گردبرداری. دقیقا این رو از خارجی، یک زبان خارجی که حالا عربی باشه، انگار ترجمه کردیم. برای مثال هندبریک انگلیسی که ما به شکل ترمز دستی به کار میبریم، ترمز هم واژه روسیه ولی به هر حال ترمز دستی جمعا یک ترکیب فارسیه. غمزه این چشم پوشی. پس اغماز با زاد نوشته میشه، الف غین، میم الف زاد. تا برنامه آینده که خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خوشحالیم از این که موج رادیوی شما روی رادیو گفتگو تنظیم شده. همکاران من آماده هستند گفتگوی سیاسی امروز رو به صورت زنده تقدیم حضور شما کنند. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس
that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.